سلامی چوبوی خوش آشنایی، درود و عرض ادب محضر شما بینندگان عزیز ایران فردا در همه جای جهان، خاصه درودی ویژه دارم محضر یکا یک شما همراهان، مشتاقان و علاقمندان به برنامه شامگاهی صفحه یک، پنج شب در طول هفته ما رو میزبانی میکنید و در واقع به مهمانی میپذیرید. برنامه امشب چهارشنبه 15 مرداد ایرانی برابر با 5 ماه اوت 2020 رو در طول کمتر از 25 دقیقه با هم مرور میکنیم با مجموعه مطالب منتخب اعم از مطبوعات یا سایر منابع خبری و بعضن افزوده نظرهای تحلیلی که اتفاقا در طول ساعت گذشته با خبرهای بیشماری مواجه بودیم، که قبل از اشاره به انفجار لبنان مایلم به یک خبر دیگری از ایران اشاره کنم، سپس برگردم به خبرها و نظرها حول بحران بیروت. خب، یکی از بازداشت شدگان دیماه 96، به پا خواستگان و کارگران و جان به لب رسیدگان که در بحران دی 96 به خیابان آمده بودند، دیشب یا بامداد امروز اعدام شد. خبرگزاری قوه قضاییه گفت که حکم اعدام مصطفی صالحی از بازداشت شدگان اعتراضات دیماه 96 در نجف آباد اصفهان اجرا شد. پیشتر وبسایت مجموعه فعالان حقوق بشر ایران گفته بود که با انتشار گزارش ها از انتقال آقای صالحی به سلول انفرادی جهت اجرای حکم اعدام، نگرانی ها از اجرای حکم ایشان افزایش یافت. این خبرگزاری حقوق بشری دیروز سه‌شنبه به نقل از نزدیکان این زندانی گفته بود که آقای صالحی در 24 ساعت اخیر با خانوادش تماس نداشت و این وضعیت و تداوم بیخبری از او بر نگرانی ها از سرنوشت این شهروند افزوده است. این گزارش ها حاکی است که آقای مصطفی صالحی به قتل یکی از نیروهای بسیجی متهم شده بود و به گفته منابع شبه نظامی جمهوری اسلامی، آقای صالحی با سلاح شکاری اقدام به تیراندازی کرد و بسیجی پاسدار سجاد شاه سنایی رو به قتل رساند. اما هدف این جانب از انتخاب این خبر در این لحظه از زمان چیست؟ جمهوری اسلامی گویا عادت کرده است که رسوایی های خود رو، اعدام کردن ها رو، آنهایی رو که مایه ننگش هست رو در کنار یک بحران دیگری انجام دهد. بعد از قتل جورج فلوید در امریکا به اعدام دست زد و امروز باز بعد از بحران انفجار بیروت لبنان، صبحگاه و شبانگاه یک شهروند دیگری رو به جوخه اعدام سپرد. می داند که این کنش زشت زننده و نابکارانه و تبهکارانه هست. یک شهروند معترض رو در دیماه 96 که اتفاقا حتی از آبان 98 هم معیشتی تر بود اون قیام و اون اعتراض، به چوبه دار سپرده و اعدامش کرده است. مشخص است که از این رسوایی، از ننگ اعدامگری می هراسند و بدین روی در کنار یک پدیده ها و بحران های بسیار بزرگتر پوشش می گیرند و مخفی حرکت می کنند. اینهایی که جوانی رو به خاطر اعتراضات معیشتی اعدام می کنند بایست در فردای ایران آزاد پاسخگو باشند. خبرها و نظرها رو دنبال می کنم با تازه هایی از بحران لبنان و تحلیل هایی که حول این ماجرای هولناک ایجاد شده. انفجاری که بی‌شباهت به هیروشیمای ژاپن نبوده. گوشه هایی از صحنه انفجار بیروت رو در شامگاه دیشب سه‌شنبه می‌بینید که در تمامی ساعات گذشته بازنشر بیشمار یافته بود و همه شهروندان جهان به اظهار تأثر و تأسف پرداخته بودند. در میان مقامات کشورهای مختلف جهان نیز به اظهار همدلی با حادثه دیدگان لبنان پرداخته بودند. در میان صلیب سرخ لبنان امروز چهارشنبه از افزایش تعداد قربانیان انفجار بیروت به 100 نفر خبر داد. رسانه‌ها و مقامات لبنانی تا اینجای کار می‌گویند که محموله 2750 تن نیترات آمونیوم که طی 6 سال گذشته در بندر بیروت توقیف شده بود باعث وقوع انفجار بزرگ در پایتخت لبنان شده است. اما در رابطه با این حادثه، علی‌رغم این که شامگاه دیروز شنبه بوده و امکان انتشار وسیع آن با تیتر و فونت بزرگ در صفحه یک روزنامه ها میسر بود، روزنامه های دست راستی خیلی به این موضوع نپرداختن. روزنامه هایی که به هر روی به طور ناخودآگاه و اتوماتیک حتی بی سند میتوان آنها رو در دست داشتن یک حادثه متهم کرد بنابر کارنامه تبهکاری هایشان، خیلی آرام و خیلی در واقع ساکت و آرام عبور کردند از این ماجرا. اما یکی دو تا روزنامه های تا حدودی مستقل از حکومت مثل آرمان ملی و یا آفتاب یزد به انتشار گوشه هایی از این حادثه پرداخته بودند و با انتخاب واژگانی که خود معانی و مفاهیم خاص رو به ذهن مخاطب متبادر میکرد. مثلا روزنامه آفتاب یزد رو میبینیم که در گزارشی تحت عنوان ماجرا چیست تماما سوالی و استفهامی میپرسد و به وقوع دو انفجار بزرگ در بیروت اشاره میکند، اما پرسشی و به نحوی زنها ابهامدار و ابهام رو در واقع به ذهن مخاطب متبادر میکنند. یا آرمان ملی هم با عبارت انفجار به وقت بیروت به ماجرا پرداخته بود. از جمله نکاتی که در این انفجار هولناک گوشه هایی از آن را هم دیدید و همینک نیز بر صفحه تلویزیون میبینید، همانا غیر متعارف بودن نوع انفجار بوده. نخستین نکته‌ای که در ذهن همه بینندگان رسانه‌های اجتماعی شکل گرفت و پدیدار شد، شباهت این انفجار و دائره و وسعت انفجار به انفجارهای غیر متعارف، به انفجارهای هسته‌ای و اتمی بوده، خاصه آن حالت گردابی از دود که بر فراز دریا ایجاد شد. هرچند شهروندانی که صاحبان نظر بودند یا حضور داشتند در مقر اشاره کردند که میتواند ناشی از به هوا برخواستن مجموعی از آب در دریا بوده باشد که چنین حالتی شکل گرفته، اما خب تایید نشده. نکته این که مقامات لبنانی صریحا از جمله نخست وزیر لبنان گفتن که کسانی مسئول توقیف 6 ساله این مواد انفجاری در بندر بیروت بودند و گوشه هایی از اون پنهان شده های ماجرا رو به ملت لبنان توضیح خواهیم داد و بایستی مسئولیت بپذیرند. فعلا لسان و لحن دیپلماتیک، نظر به چند پارگی لبنان در حوزه مدیریت سیاسی که بخشی دست حزب الله لبنان هست و حزب الله لبنان تمام قد مورد حمایت جمهوری اسلامی هست و هر جا بحران و مشکلی در اون کشور باشد به نحوی از آنها یک پای ماجرا به جمهوری اسلامی و لبنان برمیگردد، اشاراتی حتی البته تایید نشده حکایت از آن دارد که این مواد انفجاری متعلق به حزب الله لبنان بوده و امکان ترخیص رو در این 6 سال نیافته بودند. قطعا انباشت مواد انفجاری در مکانهای خاص مستلزم نگهداشت ویژه هست و قطعا خب حزب الله لبنان یا جمهوری اسلامی امکان نگهداشت مطلوب یا فنی مرتبط رو نداشتن. از جمله گزینه‌های دیگری که خب خیلی از رسانه‌ها در بعد به امر اشاره کرده بودند، تشکیل دادگاهی برای آقای رفیق حریری پدر سعد حریری بوده و حتی سخن از ترور خانواده حریری یعنی سعد حریری و فرزندان خانواده‌اش بوده که خب ناکام شدند. اگر چنین بوده باشه به هر روی بایستی منتظر ماند، البته با سند بخوایم صحبت کنیم بایستی منتظر بمانیم تا دست سوریه و جمهوری اسلامی رو بیشتر رصد کنیم تا ببینیم که اینها در پس پشت پرده این حادثه چه میجستند و چه میجویند. البته چنان که همه گزاره‌ها از سوی مقامات قضایی لبنان تایید نهایی شود میتوان به چنین جنبندی رسید. آنچه که در این حادثه هولناک به طور مشخص تا اینجای کار مبرهن هست و مشهود شد برای افکار عمومی لبنان و جهان، همانا مبهم بودن اصل ماجرا است. چرایی انفجار، آیا واقعا یک چنین انفجاری با این حجم مواد انفجاری بر حسب یک حادثه بیتوجهی یا سهل‌انگارانه شکل گرفته یا دست‌های تروریستی در اون موضوع دخیل بوده؟ نظر به پیشینه کشور لبنان و چند پارگی نیروهای قدرت خاصه حضور حزب الله لبنان، از اینکه حادثه ریشه در مسائلی تا اطلاع ثانوی ناشناخته شده داشته باشد میسر و محتمل هست. خبرها و نظرها رو دنبال میکنم با دیگر مطالب منتخب. قبل از ادامه مطلب خواستم این نکته رو اشاره کنم که حادثه به این بزرگی مثلا در منطقه ایجاد شده که جهانی همه مقامات مسئول پیام تسلیت فرستادند و اظهار همدردی کردند، اما یک روزنامه مثل وطن امروز رو میبینیم که صحنه آتش کشیده شدن یک پرچم آمریکا روی زمین رو نشان میدهد و از جهنم پورتلند سخن میگوید، در حالی که هم خبرش رو داشت در گوشه از این روزنامه نوشته انفجار مهیب در بیروت، هم مطالب رو داشت، امکان انتشارش رو داشت ولی این کار رو نکرد و از جهنم پورتلند نوشته بود. یا حتی روزنامه کیهان رو میبینیم که اون هم از جهاد اسلامی فلسطین سخن گفته بود و اشارتی به حادثه هولناک لبنان نکرد. معمولا به لحاظ رصد رسانه‌ای که من در طول این سالیان دارم، هرگاه کیهان، وطن امروز، جوان، رسالت، روزنامه‌های دسترسی، سیاست روز به موضوعی که خیلی مهمه در همه عالم و هیچ اشاره‌ای نمی‌کنند، گویی یا نقشی نرم و نهان دارند و از حراس رو شدن بیشتر به تعبیری چرا خاموش حرکت می‌کنند. مثلا نمونه بارزش در مقوله حال داخلی من اشاره کنم، وقتی آقای دکتر نجفی شهردار تهران به اون حادثه گرفتار آمد از سوی نیروهای امنیتی با اون پرستو، دیدیم که اصلا کیهان انگار نه انگار که این همه بر آقای نجفی در روزهای قبل میتاخت و برایشان حمله میکرد، اصلاح طلب میخواندتش که به نیروهای سپاه دست اندازی میکند، چرا افشاگری کرده، نیروهای به تعبیری دشمنان نظام رو شادمان کردی نرفا. ولی اما روزی که این مرد به این حادثه گرفتار آمد، دریغ از این که این حادثه در ایران ایجاد شده و یک سطر خبر رو کار نکرده بود. همین سیاست رسانه‌ای بایکوت رو دیگر رسانه‌های همسو با کیهان مثل سیاست روز، عصر ایرانیان یا به تعبیری رسالت و وطن امروز هم دنبال کردن. امروز هم در حادثه لبنان همین موضوع تکرار شده که بایستی منتظر باشیم تا رفع ابهام بشد و محتملا نقش این بولتنهای شاخکهای نظامی بیش از پیش رو شود. خبرها و نظرها رو دنبال میکنم با سایر مطالب منتخب. شب عزل در جماران عنوان گزارشی بوده که در روزنامه شرق منتشر شده و بسیاری از روزنامه ها به آن پرداخته بودند که به تازه ترین اظهارات برخی از بلندپایگان جمهوری اسلامی در رابطه با عزل آقای منتظری قائم مقام آقای خمینی پرداخته بودند. بسیاری از روزنامه ها به این موضوع پرداخته بودند، چرا که گویا آیت الله امینی در تازه ترین اظهار موضعی خود نکاتی رو مطرح کرده، از جمله مبنی بر اینکه آقای رفسنجانی در آن شب عزل جماران حتی هشدار داده بود که اگر آقای منتظری برکنار شود کارهای خطرناکی در ایران ایجاد می شود. به نحوی از آنها نوعی هاشمی ستیزی رو پیکره‌ای از فقها شروع کرده اند، اما در تمامی این گزارش ها محور مطالب که به نحوی از آنها نوعی بازخوانی خاطرات بود از شبی که تصمیم قاطع گرفته بودند منتظری قائم مقام خمینی رو به تعبیری عزل کنند، خاطراتی که از احمد خمینی فرزند آیت الله خمینی، هاشمی رفسنجانی و همینطور آقای خامنه ای منتشر شده، به نحوی از آنها یکسان بوده و به نحوی از آنها همه از همسانی خاص برخوردار بوده با کمی تغییر لحن و لسان. اوضاع اقتصاد به هم ریخته ایران از گران شدن قیمت خودرو تا دلال بازی به قیمت میوه و همینطور کارگران بی حقوق مانده، همه و همه از نابسامانی فزاینده اقتصاد ایران حکایت دارد و تمامی روزنامه‌های امروز به این موضوع نیز پرداخته بودند. در این میان بازگشت کوپن به اقتصاد ایران بر صدر رسانه‌ها جای گرفت و به تحلیل‌های تازه اشاره کردند. اعتماد رو می‌بینیم که در گزارشی تحت عنوان بازگشت خزنده کوپن به بازار از کلیات طرح یک فوریتی تأمین کالاهای اساسی در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت که احتمال بازگشت سیستم توزیع کالاها از طریق کوپن رو جدی تر در ایران نشان می دهد. به موجب این تر گویی یا کالاهای مورد نیاز خانوارها به ویژه 7 دهک پایین جامعه تأمین خواهد شد. گویی یا نمایندگان مجلس می گویند دهک ها و اقشار آسیب پذیر کشور آمر و ارقام مشخصی دارند و جامعه هدف طرح کالابرگی برای کالاهای اساسی هستند. گفته می شود در راستای این طرح کالابرگی برای کالاهای اساسی، دولت در خصوص کالاهای اساسی حمایتی را از اقشار آسیب پذیر جامعه خواهد نمود. در همین رابطه آقای دکتر حسین راقفر از اقتصاددانان ایران نیز گفته که راهی جز اقتصاد کوپونی نداریم. اقتصاد چپاولی به جای اقتصاد آزاد باعث شده تا برخی افراد دست به هر کاری بزنند. اساس این گزارش بر ضرورت کوپونی شدن اقتصاد ایران در شرایط کنونی تاکید داشت، با توجه به اینکه اقشار آسیب پذیر و دهک‌های فقیر در ایران فراگیرتر و گسترده‌تر شدن، با این طرح دولتی و کوپونی کردن در صدد آن هستند که حداقل نسبت به تأمین مایحتاج اولیه برخی شهروندان در ایران گام‌های برداشته شود. بسیاری از این کارشناسان می‌دیدم که در گفتگویی که با این روزنامه داشتند، برای اینکه بگویند مثلا کار ما بد نیست، حقانیت داریم، نگویید که مثلا شأن ملت ایران کم شده و از این مسائل. جالب اینجا بود که به ایالات متحده آمریکا اشاره می‌کردند، می‌گفتند در زمان آقای اوباما 45 میلیون نفر مثلا بن غذا می‌گرفتند و از این حرفا، و این موضوع رو با ایران کنونی مقایسه میکردن و سعی داشتن که اصل موضوع رو مشروع جلوه بدهند. همه این فسادها و اقتصاد چپاولی، البته اقتصاد مقاومتی حضرت آقا، همه در حالی است که در گزارشی تو آفتاب یزد میخوانیم نوشته که اینجا دکل گم میشود، آلبوم که سهل است، که اشاره داشت به گم شدن و مفقود شدن یکی از آلبوم های تاریخی مجموعه کاخ گلستان در تهران که گویا اون آلبوم حاوی تصاویر بسیار گرانسنگ و تاریخی از زمان قاجاریه بوده که گم شده. پیشتر هم دیدیم که در روز روشن برخی از خانه های موزه و فرهنگی رو غارت کرده بودند و تنها یک نگهبان داشت که نتوانست کاری بکند. علی ای حال اقتصاد چپاولی مقاومتی کار رو به جای رسانده که به تعبیر روزنامه آفتاب یزد دکل گم می شود، چه رسد به آلبوم. گویو امین انوال کاخ موزه گلستان متوجه می شود که این بخش از مجموعه در واقع مفقود شده است. در این راستا مدیر کاخ گلستان می گوید که اواخر اسفند امین انبار آلبوم کاخ گلستان اطلاع داد در آخرین انبار گردانی متوجه شده که یکی از آلبوم های کاخ گلستان که حاوی 100 قطعه عکس کوچک بود رو در انبار گردانی مشاهده نمی کند و اعلام کرد برای قطعیت به انبار گردانی دقیق آلبوم خانه کاخ گلستان نیاز داریم، از این رو انبار گردانی آلبوم خانه گلستان آغاز شد. خب در این راستا نکته خیلی خاصی نمیتوان گفت، چرا که خود روزنامه رسمی منتشره در ایران اشاره میکند که در این کشور دکل گم میشود، همون مطلبی که من میگویم، شتر رو با بار میبرند، حالا دنبال افسار میتوان گشت. کشوری که به هر روی رئیس جمهور محبوب حضرت آقا یعنی محمود احمدی نژاد صریحا میآید و سازمان برنامه ریزی و مدیریت برنامه ریزی رو منحل میکند، طبیعتا یعنی دستهایی میخواهند کارهایی بکنند. نهاد حقوقی بالای 30-40-50 سال رو در یک کشور یک شبه یکی میآید منحل میکند، خب دیگه مفقود شدن یک آلبوم تاریخی خیلی نکته مهمی نیست. دکل بردن ها و میلیارد ها تومان و دلار به کانادا کشاندن ها امری متعارف جلوه خواهد کرد. در حوزه علم و دانش دو تا مطلب بود که قابل توجه بود که اوج ویرانگری در ساختار علمی ایران رو نشان میدهد، که میخوام اشاره کنم که از زبان ما نیست، از زبان نیروها و کارشناسان به زعم جمهوری اسلامی ضد انقلاب نیست، خود رسانه‌های چاپ تهران اینها رو اشاره میکند. اقتصاد آینده در گزارشی تحت عنوان داستان مقالات زباله‌ای میپرسید چرا پایان نامه ها باعث پیشرفت کشور نمیشوند. همزمان اقتصاد پویا نیز یک گزارشی نسبتاً همزمینه و هممضمون و مشابه داشت که می‌بینید تحت عنوان فروش سوالات کنکور با اقساط بلند مدت، که از خرید و فروش سوالات کنکور گزارش می‌دهد. خب حالا در یک چنین ساختاری که سوالات کنکور هم از قبل نه تنها نقدی یک زمانی برای طبقه خاصی به فروش می‌رفت، که اصلا قسطی کردن، خیلی راحت آگهی میدن که ما قسطی سوالات کنکور رو میفروشیم، شما میتونید برید به کنکور امتحان بدید و به رشته‌های مورد علاقه راه پیدا کنید. یا مقالات زباله‌ای که اشاره کرده بود، کسانی رو استخدام می‌کنند و برای کسانی که به تعبیری وقت نمی‌کنند، آقازاده‌هایی که در دانشگاه حضور پیدا کنند، براشون پایان‌نامه می‌نویسند و در حد همون به کار یک زباله می‌آید، پاک کردن شیشه‌ها. و در یک چنین ساختاری از سامانه‌های تولید علم در یک کشور، بسیار خوب همواره برای شهروندان جای سوال هست که آیا واقعاً مزرعه موشکی سپاه از دل این پایان‌نامه‌های زباله‌ای بیرون می‌زند؟ آیا قابل باور هست؟ فرصت من رو به اتمام و انتهاست. یه مطلب رو از دو روزنامه می‌خوام یه اشاره کوچکی بکنم که بحث جناحیه. ایران، تریبون دولت، تریبون حسن روحانی در گزارشی تحت عنوان جریان مرموز تحریف به دنبال چیست، به یک جریان در واقع منتقد دولت در جمهوری اسلامی اشاره داشت به زبان آقای روحانی، مبنی بر این که جریان مرموز ناامیدساز و تحریف برای مانع تراشی های اقتصادی در دوران تحریم و ترسیم آینده مبهم و غیر واقعی از وضعیت کشور تلاش می کند. در واقع حسن روحانی نسبت به خطرات تحریف در دوره تحریم و کرونا هشدار داده بود. اما روزنامه های دست راستی منتقد دولت بحث تحریف و تحریم از عبارات مطروحه توسط آقای خامنه ای در به تعبیری سخنرانی یک سویه ایشان در عید قربان بوده که می گفت که هرچند تحریم تأثیرات منفی بر اقتصاد ایران دارد، بعضی هم در صدد تحریف به تعبیری مقوله تحریم هستند، آنگونه که ادعی میگویند تأثیر ندارد. در واقع اختلاف گفتمانی و دیدگاهی بین روحانی و آقای خامنه‌ای است که در تمام 8 سال رو این موضوع آشکار بود. روزنامه رسالت که وابسته به طیف مؤتلفه‌ای‌ها و جناح بازار هست، تمام نیم صفحه اصلی خود رو در واقع به نحوی از آنها به واکنش و پاسخگویی به روحانی اختصاص داد که می‌بینید یاران داخلی جریان تحریف. یا در گزارش دیگری که با تصویر رنگارنگ آمریکا در واقع تزیین شده، تحریف رو زائیده تحریم خواند، همون گونه که در ترسیمش می‌بینید. و حتی به نقل از رهبری ایران نوشت که اگر جریان تحریف حقایق ایران شکست بخورد، تحریم ایران نیز شکست خواهد خورد. خب این نشان از نوعی نزاع ذی‌طلبگانی بین تیم آقای روحانی و آقای خامنه ایست که به هر روی آقای روحانی معتقد است که تحریم تأثیر واقعی خودش رو در ویرانسازی اقتصاد ایران گذاشته، اما روزنامه‌های دسترسی مثل رسالت همسو با آقای خامنه‌ای میگویند که خیر، تحریم چون این تأثیری نداشته، جمعی دارن تحریف میکنند. حالا آقای روحانی میگوید که جمعی دارن تحریف میکنند موفقیت‌های ما رو. زبان نزاع هست و تحریف یکدیگر، که در اساس عملا یادآور این موضوع هست که آقایان در دعوای کنونی دفع افسده به فاسد میکنند، همه فاسدند و به جان هم افتادند. و با این مطلب وقت برنامه امشب من نیز در همین مقال و مجال به پایان میرسد. تا درودی دوباره در شامگاه دیگر و با تازه های از هر روز ایران در ایران فردا. بامداد روشن، بدرود.